بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت دیگری از مطالب رساله شریف پند ساله با توضیحاتی از آقای دکتر نورعلی تابنده منصوب علی شاه فرموده، به امید اینکه انشاءالله دقت کنیم اون چی گفته شده عمل کنیم. و هوشیار باشد که آنچه بشنود دریابد و به آن رفتار کند و آنچه شنید نمونه‌اش در وجود خود پیدا کند، که آنچه فرمایند شاید به در زده باشند که دیوار خبردار شود. در توضیح می‌فرمایند فرموده آنچه در این مجالس گفته می شود دستور و منهای آن نصایح، همه را با دقت گوش دهید. این هم یک امر بدیهی است. مسلم است ما که اینجا آمده ایم برای نوشیدن چای نیامده ایم که حواسمان به چای باشد. البته نوشیدن چای برای رفع خستگی مفید است، ولی ما برای این آمده ایم که وقتی از مجلس می رویم چیزی اضافه داشته باشیم و آن همان چیزهاییست که شنیدیم. بنابراین با دقت کامل و حواس جمع به آنچه گفته می شود به عنوان نصیحت و دستورالعمل الهی توجه کنیم. باید به خودش نگاه کند، ببیند اگر دستورات را انجام می‌دهد خوشحال شود و شکر کند، اگر توانسته انجام بدهد و اگر خدای نکرده در بعضی جاها قصوری در خودش می‌بیند تصمیم به جبران آن قصور گیرد. بنابراین مجالس ذکر که فرمودند باید پربارترین مجلس باشد. البته پربار از نظر معنوی، باری که انسان را سنگین نمی کند، باری که انسان را سبک می کند و به او روح می دهد. انشاءالله بتوانیم همه این دستورات را انجام دهیم. نکته دیگر این که وقتی دستورات کلی داده می شود سعی کنید همه را انجام دهید، ولی اگر حتی یک بخش آن هم انجام نشود ممکن است همان بخش مربوط به شما باشد. البته مجالس فقری، تربیت فقری و آداب زندگی اجتماعی را کاملا یاد می دهد و فقرا غالبا از هر جهت در جامعه نمونی تلقی می شود. امیدوارم همانطور که دعا کردیم آهن آب دیده شویم. مؤدب به آداب اسلامی و آماده برای ظهور امام، هم در عالم صغیر و هم در عالم کبیر. و سخن با دیگران ننماید، مخصوصا که موجب پراکندگی حواس شود و نجما جز به لازم نکند. آنچه لازم داند پرسد و زیاد هم نپرسد. سؤال را برای جلب افاضه نماید و در بین سخن نگوید. در این بخش جزئیات آداب خدمت و آداب مصاحبت و حضور در مجلس یاد خدا را ذکر فرمودند که وقتی در مجلس می آیند که فقط برای یاد خداست، حواس خود را باید متوجه مجلس و سخنانی که گفته می شود کنند و از آن سخنان پند گیرند، یعنی حالات خودشان را با آن سخنان محک بزنند و آنچه پند پذیر است بپذیرند و رفتار را با آن منطبق کنم و تمام موجبات که حواس را پرت می کند یا توجه را از بین می برد ترک کنم. حتی جزئی ترین چیز، مثلا با تسبیح در دست بازی نکنم. اگر با این تسبیح دارن ذکر می گوین که این خلاف است، یک ذکری که آمده اینجا بشنود، یک ذکر رو هم که خودش میگوید، هیچ کدام به درد نمیخورد. نه آن که بشنود و نه آن که بگوید. اگر با تسبیح بازی میکند، اینجا جای بازی کردن نیست. خداوند هم در این مورد، نه در مورد دیگر میفرماید، آیا امر خدا را به بازی میگیرید؟ تمام این دستورات جزئی است، ولی مجموعاً برای این است که بدن سرکشی نکند. چون خیلی اوقات انسان میخواهد حواسش جمع باشد، بدن نمیگذارد. او نیز به اقتضای بدن سرکشی میکند. در مورد نشستن نیز فرمودند که تا جا هست روبرو نشیند. اگر میسر نشد در نزدیکترین جا باشد، ولی در نشستن به هیچ وجه نه به نحوی بنشیند که خودش ناراحت باشد و حواسش جمع نباشد، نه مزاحم دیگران باشد. خلاصه اینها نظم در چیزهای به ظاهر کوچک است، ولی همین چیزهای کوچک اگر در همه جوامع اجرا بشود، جوامع هم منظم می شود. اینها آدابی است که در مجلس عمومی باید رعایت بشود و فرمود. و در مورد نجوا آیاتی در قرآن هست. بعضی اوقات مسلمین زمان پیغمبر برای کارهای خلاف نجوا می کردن که قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا تناجحتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان والمعصیت الرسول. ای مؤمنین، اگر با یک دیگر نجوا می کنید در باره گناه و دوشنی و نافرمانی از پیغمبر نباشد. این نجواها غالباً اوقات برای این بود که مشرکین مؤمنین را اذیت کنند. این یک کنایه یا اشاره به گوشه چشم به هم می کردن که دیگران ناراحت بشوند. آیه انما النجوا من الشیطان به آن مربوط است. البته در مورد خواب بد هم گفتم این آیه را بخوانید، انما النجوا من الشیطان یجزی الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئاً الا بإذن الله وعلی الله فلیتوکل المؤمنون. نجوا کردن کار شیطان است تا مؤمنان را اندوهگین کند، ولی هیچ ضرری اگر به اذن الهی آنها نمیرساند و مؤمنان باید برای خدا توکل کنن. وقتی نجوا زیاد شد، آیه آمد که قبل از نجوا صدقه بدهید. بعد از نزول این آیه هیچ کس نجوا نکرد چون خرج داشت. علی علیه السلام برای اینکه یک حکم الهی عادل و باطل نمانه و حتما اجرا شود، صدقه داد و خدمت حضرت نجوا کرد. این را همه مورخی نوشتن. بعد این آیه نسخ شد. شاید بشود چنین استنباط کرد که این آیه آمد که نشان بدهد علی علیه السلام چقدر به اجرای احکام اسلامی علاقمند است. به هر جهت حکم این است که نجوا نکنی مگر اینکه کار لازم و ضروری مربوط به همان وقت یا به امور خیریه بوده و به دیگران هم ارتباط نداشته باشد. در مجالس هم که برای ذکر آمده ای نجوا نکن. مسئله دیگر پرسش است. فرمودن سوال را برای جدل نکنید. سوال کنید که چیز بفهمید. البته فرق جدل با تحقیق اینه که در جدل قبلا تصمیمی گرفته شده که هر طوری شده میخواهند آن را ثابت کنند، ولی تحقیق اینه که برای درک مواردی برایش مشکل است میپرسد و باز ممکن است نفهمد. اون وقت یک سوال دیگر میکنه که این مانعی نداره. باز در پند ساله هست بد دیگران ذکر نکنند، مخصوص از سعایت مؤمنی نزد اولیا ننماید، مگر در صورت سوال و اقتضا مقام از نظر دلسوزی که به بیان نیکی جواب گوید. مطلبی که فرمودن این است که ذکر معایب و نواقص یک مؤمن را پیش مؤمنین نگوید. بعضی هستن از همون اول که در مجلس فقری می نشینند همه عیب‌های دیگران را می بینند ولی حسنشان را نمی بینند. بنابر مثل عامیانه امروز هم متداول است، از لیوانی که آب دارد نصفه خالی آن را می بینند اما نصفه پر آن را نمی بینند. باید فکر کنند این شخصی که در مورد او اینطور داوری می کنید، اگر شما 80 عیب در او می بینید قبلاً 180 عیب داشته، ولی با کوشش 100 عیبش را رفع کرده، 80 تا مانده. شما آن 100 تا را ببینید و بعد کمکش کنید که این 80 را هم رفع کنند. البته اگر در موارد خاصی مثلا برای وصلت سوال شود، اگر این خانواده چگونه است، آن وقت به اختصار همانقدر که جواب سوال باشد پاسخ دهید. در مورد هر یک از این دستورات شرح‌های مفصلی میتوان بیان کرد و در مورد آنها از ائمه اطهار اخبار فراوان نقل شده که بعضی آنها در اصول کافی ذکر شده. همه اینها وجه مشترکی دارد که اگر در انسان باشد تمام این دستورات را به سهولت یاد می‌گیرد و انجام می‌دهد. یکی از این کلیات به اصطلاح فقهی حمل عمل مؤمن بر صحت است. منتها به اصطلاحات فقهی کاری نداریم، به جنبه اخلاقی آنها می‌پردازیم، برای اینکه جنبه اخلاقی قوی هم دارند. بنابر قاعده حمل عمل مؤمن بر صحت، اگر دیدی برادرتان احیاناً کاری را به نظر شما درست نیست انجام می‌دهد، فرض کنی که او منظوری دارد، استنباط خاصی دارد که شما نمی‌بینی و نمی‌دانید، به او حمله نکنی. نهی از منکر این نیست که حمله کنی، بلکه در خلوت با او صحبت کن. همین که پیوند ولایت به کسی خورد، دیگر امید و احتمال اینکه نجات داده شود هست. ممکن است اشتباه، خطایی یا حتی گناه هم بکنند. اینکه ما میگوییم 14 معصوم، یعنی 14 نفر معصوم هستند، ما بقی همه کم و بیش دچار خطا و نسیان می شود. این نیز یک اصل است. در مورد جملات اخیر پند ساله خیلی گفتارها و کردارها هست که شاید بدون اینکه خودشم توجه داشته باشد و یا چنان هدفی داشته باشد موجب هزاران گرفتاری و آزار می شود. دشمنان اسلام در زمان پیغمبر هم از همین طریق استفاده می کردند و آن شایع است. آیه قرآن می فرماید ولا تقف ما لیس لک به علم، چیزی که به آن یقین نداری پیروی نکن. یکی از پیروی کردنها نقل آن مطلب است. از وسائلی که در دنیای امروزه برای لطمه زدن استفاده می کنند ایجاد شایعه است. تا چیزی را مطمئن نباشی هرگز نقل نکنی، برای اینکه شایعه به همین طریق منتشر می شود و غالبا این شایعات غلط از ناحیه دشمنان اسلام هست. در تاریخ اسلام شایعه خیلی سابقه دارد. در جنگ احد شایعه شد که پیغمبر صلی الله علیه و آله کشته شده است. در بعضی اخبار هست که شیطان فریاد زد که محمد کشته شد. البته قصد آن گونه اینه که شیطان باشد و شایعه کننده این بود که مسلمین را سست کنند، ولی خدا نخواست و این کار نشد. اما به هر اندازه که قلب کسی تکان خورده باشد و در جنگ سست شده باشد، گناهش به گردن کسی است که این شایعه را شنیده و منتشر کرده باشد. زمانی حساب کرده بودند که اگر کسی شایعه را بشنود و هر ربع ساعت به دو نفر بگوید، در حدود 3 الی 4 ساعت جمعیت دنیا آن را میشنود. شایعه از خبر رسمی زودتر پخش می شود. به همین دلیل خیلی از دستگاه های تبلیغات جهانی که می خواهند کاری بکنند شایعه راه می اندازند. بنابراین تا تحقیق نکرده ای هیچ شایعه را قبول نکن. مسئله دیگر 3 آیت یا به اصطلاح عامیانه چغلی کردن فقیری پیش فقیر دیگر به طریق اولا نزد بزرگان است. برای اینکه به هر جهت دل شنونده مقداری چرکین می شود، معنای 3 آیت به غیبت نزدیک است. با این تفاوت که در غیبت بی قصد و غرض صحبتی می کند که نظری ندارد، ولی در 3 آیت نظر اینه که طرف را بدبین کند. بنابراین همان حرمتی که در غیبت می باشد به طریق اولا در 3 آیت هم هست و همان اجازه‌ای که در مورد غیبت دادن که گفتن در چنین موردی مثلا فلان امر غیبت محسوب نمی شود در اینجا هم صادق است. بدین معنی که مثلا کسی میخواهد با دیگری شریک بشود، با شما مشورت میکند، در اینجا اگر شما او را میشناسید که آدم سالمی نیست و ممکن است بین آنها اختلاف پیدا شود، اگر بگویید غیبت تلقی نمیشود زیرا برای راهنمایی اوست. یا میبینید کسی قصد مشارکتی دارد، شما با نیت خیر موجب میشوید این کار را، همکاری را با هم انجام ندهند. و چون ممکن است بین آنها اختلاف پیش بیاید میگویید من از این اطلاعات دارم، شما این کار را نکنید. 3 آیت در این حد مانعی ندارد، ولی به قصد اضرار دیگران گناه هست. امیدواریم که همه ما با خوندن مکرر پند صالح و دستوراتی که داده شده اون راهی که به سوی حق برای ما باز شده بهتر پیش بریم و نتیجه بهتری بگیریم.